اینم اشکال راجع به حدیث و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت الدائمت و علی ادائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد که مرحوم شیخ متعرض روایات صحیحه ابی ولاد شدن و استظهار کردن، تمایل پیدا کردن که روایت دلالت بر قیمت یوم الغص یا یوم الاخص بکنه و بعد لکن نعم یمکن ان یوهن، اشکال کردن به این که ممکن است در روایات مبارکه که اشکالاتی بشه و اثبات یوم التلف بشه. به اصطلاح عرض کردم روایت لفظ یوم التلف توش نداره ها، اشتباه نشه، اینا در ذهنشون اینطور بوده که اگر روایت رو یوم خالفتهو رو حمل بکنیم بر اصل قصد، پس طبق قاعده باید یوم التلف باشه. خوب دقت کنید، نه اینکه تو روایت یوم التلف آمده، تو روایت یوم التلف در بوده. قول یوم التلف مشهور هست خصوصا بین متأخرین، همین یوم التلف معروفه، لکن مرحوم شیخ با هم اولا بفهم اون وقت این یک بله یوهن مستظهرنا. ببینید این مستظهره او عبارت از مسئله یوم القبض باشه، یوم القصد باشه. اون وقت ایشون باز یک اشکال میکنه، بعد باز جواب میده بله الا ان یقال، اون تأییدی رو که میاره بر میگرده. بعد ایشان یک تأیید دیگری هم میاره که ما دیروز مفصلا متعرض شدیم. ما دیروز به عنوان این که این اشکال در روایت، یکی از موارد مشکل در روایت که بعدم مرحوم شیخ بعضی از توجیهات رو نقل میکنه، یکی از مشکلات این روایت این است که در ذیل روایت وقتی میگه قیمت بغل رو کی میشناسه، امام میفرماید به این که فمن یعرف ذلک قال انت و هو اما ان یحلف هو على القيمه فيلزمك وان فرد اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمك ذلك او ياتي صاحب البغل بشهود يشهدون. خب اینجا اشکال خیلی قویش اینه که ظاهرش تخییره، یا اون مالک بغل، مالک قاطر، مالک اثر و اول ایرانی قدیم، یا قسم بخوره یا قسم رد بکنه به تو قسم بخوری، یا بیانه بیاره. خب این رو خلاف قواعد قضا است، چون در قواعد قضا وظیفه یک کسی حلفه، وظیفه یک کسی بیانه است. این که یحلف او یعتی به شهود، این خلاف قاعده، یا قسم بخوره یا بیانه بیاره. خب این که نمیشه که، اگر مدعی است باید بیانه بیاره، اگر منکر قسم بخوره. این چجور امام میفرماد یحلف؟ و عرض شد مرحوم شیخم توجیهاتی فرمودن که دیروز خوندیم و یکی از توجیهات این بود که تعبد باشه و این هم دیروز متعرض شدیم. عرض کردیم اون چی که به ذهن ما می آمد در این جهت این بود، دارن یک قاعده ای دارن، کلمه ی حلف یا در روایت آمده یا بیانه باید پیش قاضی باشه، و چون باید پیش قاضی باشه یا اقامه بیانه میکنه یا قسم میخوره، اما الحلف اما البیانه. عرض کردیم ظاهر روایت این نیست، حالا البته این قاعده هست اما ظاهر روایت این نیست، چون وقتی میگه قول تو فمن یعرف ذلک، امام میگه انت و هو به، نمیگه به باب قضاوت. و تعجبه که این اعلام ما به این عبارت توجه نکردن، از شیخ به ما بعد توجه نشده که امام نمیفهمد انت و هو به، یعنی ارجاع به قضا نداده، بله تعابیر رو به کار برده که در باب قضا به کار برده میشه. لکن چون ارجاع به قضا نداده، دو احتمال هست، یکی این که مراد از این قسم امر عرفی باشه که اصلا نمیخواد به دادگاه مراجعه کنه، خودتون حلش کنید. وقت در حقیقت سه فرض رو امام انجام داده و این معناش قبول طرفینه، یک نوع بسا قاضی تحکیمه. یک، خودش قسم بخوره، اگه قسم خورد تو قبول کن.
قاضی تحکیم فردی سومی ثالثه اینجا
میدونن مثل قاضی تحکیم خودشون خودتون حلش بکنه.
ترازی
آخه ترازی هم
بله خودتون، یا اون قسم بخوره تو قبول کن، یا بگه تو قسم بخور تو قبول کن. قسم قبول نکردیم بیانه بیاره. این یه امر عرفیست، این به باب قضا ربطی نداره. من به ذهن من میاد این طور باشه، اصلا به قرینه انت و هوه، اصلا اگه باب قضا بود خب میخور
قسم میخورن تحالف میکنن، اما اینکه
که تحالف نیست اینجا.
اگه عرفیوزه قسم نیاز نداره.
چرا؟ میگه آ تو قسم بخور من قبوله، به قول امروزی ما به حضر و فض قسم، قسم چون گوه به حضر و فض به حضر تعباس قسم میخوره، مطلب اینطوره، میگه من یا تو قسم بخور یا من قسم
میخور.
بله. بعد میگه که نه به قسم نه، امام میفهم خیلی خوب قسم نیست، برگرده به شهود. یه احتمالم که من عرض کردم که در کلمات اصحاب کلن نیامده، اصولا من عرض کردم در روایات اینجور احتمال رو غالبا دارن اما محدوده. خیلی جا میشه این احتمال داد که این حکم ولایی باشه، یعنی کند ما به امام به عنوان قاضی و ولی امر مراجعه شده، امام این دستور رو میده، ولو طرف مقابل سنیست چون رفته پیش ابو حنیفه، لیکن خب امام امام الکل دیگه، احتیاج به سنی و شیعه و مسیحی و غیر نداره. یعنی اینی که امام میفرمه انت و هوه به عنوان ولی امر میگم، نه به عنوان یک امر عرفی، میگن حکمش اینه یا به سا اول قبول کنین یا قسم اون قبول کن یا اون قسم تو رو قبول کنه، نبود بیانه بیاره. این راجع به این، اونی که من به ذهنم میاد در روایت اینه. البته خوب دقت بکنین، حواستون در بحث همیشه بنده حساب و تقصیر این بحثی رو که دیروز مطرح کردم با عنوان اشکال در متن روایت، یعنی ابهام در روایت، که در روایت اینو ابهام هست مردد بین حلف و بین بیانه، که مرحوم شیخ توجیهات داده، رضا مرحوم شیخ یکی ایشون اینطور گفت و حمل الحلف آنو علی الحلف المتعارف، همون معنایی که اول عرض کردم، الذی یرضا به المحلوف له خلاف الظاهر، نه به عکس خلاف ظاهر نیست، مرحوم شیخ اینو قبول نکرد. بعد و ابعد من حمل النص علی التعبد، بعدم میگه مرحوم شیخ در کتاب نهایی این فتوا رو داده، این بعید نیست حمله بر تعبد به این معنا که حکم ولاییشون تعبد رو معنی حکم اولی گرفته، نه تعبد معنی حکم ولایی، حکم ثانوی، امام به عنوان ولی امر اینطور حکم، این هیچ مشکلی نداره. بله اینی که شیخ در باب اجاره این فتوا رو آورده این خلاف ظاهره، ولذا اگر ما قبول کردیم عنوان امام، خوب دقتیم با عنوان ولی امر این مطلب رو فرمود، این مطلب اختصاص به خود امام داره، قضات دیگه اینجور حکم نکنن. اما اگر امر عرفی بود قضات دیگه میتونن حکم کنن، فرقش اینه. اگر امر عرفی بود قاضی دیگه راهی پیدا کنن با هم دیگه مصالحه کنن، با هم دیگه کنار بیاد، بگه آقا جان من شما یه کاری بکنید، یا این قسم بخوره تو راضی بشو، یا بگو اون قسم بخوره تو راضی، به هم دیگه با قسم هم دیگه راضی بشین قسم بخوری، یا یه دلیل بیاریم برای مطلبتون، یعنی احتیاجی به باب قضا پیدا نکنه. وقت این نکته یک نکته است در غیر امام هم جاری میشه، اما اگر تعبد باشه حکم ولایی باشه خاص به خود امام، قاضی دیگه چین حکم رو نمیتونه بکنه. اینم راجع به این مطلب. مطلب اساسی که اینجا می‌خواستم امروز توضیحش اولش عرض کنم، ما روی روایت و توضیح روایت صحبت کردیم. مرحوم شیخ هدفش فقط توضیح روایت نبود، مرحوم شیخ میخواست این مطلب رو مطرح بکنه که آیا روایت ناظر به یوم القصب یا یوم التلف، این دنبال اون جهت بود. دکشن شد ما دیگه این بحث رو مطرح نکردیم، لذا مرحوم شیخ تعبیرش اینطوره و یؤیده ایضا قوله فی ما، و این به عنوان تایید استظهارش گرفته که نمیشه این رو به اصطلاح تایید استظهار اولیش، نه اون اشکال ثانویش، یعنی ممکن است با توجه به این ذیل حدیث بگیم مراد از این یوم خالفتهو اشعار به یوم تلف باشه، مراد یوم تلف باشه. وقتی ایشون میگه و یعیدهو که مراد، که مراد یوم به اصطلاح قصف نیست، بعد میگیم و هادا به خلاف مالو اتبرناه یوم تلف. این ببینید، اگر یوم تلف بگیریم روایت حسب القاعده میشه، اگر روایت یوم القصر بگیریم علا خلاف القاعده. این شیخ دنبال این نکته بود، ما تا دیروز و امروز هم که الان توضیح دادیم دنبال این نکته دیگه نرفتیم. شیخ اون مربوطه به شیخ اینه، این راجع به تا اینجا این روایت. پس مرحوم شیخ ظاهرش اینه که ابتداءً به اصطلاح تأیید میکنه که مراد از یوم خالفته و یوم القصر، بعد اشکال میکنه من جمله در اینجا هم در ذیل حدیث اشکال میکنه، در این مطلب قضاوت هم اشکال میکنه که این با یوم تلف بیشتر میسازه. فقط چیزی که هست حلف رو در یک صورت قرار داده، بیانه رو در صورت دیگه. خب این خلاف ظاهره، انصافا مطلبی که فرمودن از این جهت که خلاف ظاهره، این مطلبیشون قابل قبول نیست. به هر حال این راجع به شرح مطلب شیخ. حالا خلاصه کنیم بحثی رو که در اینجا هست. در این روایت مبارکه 3 روز طرح شده، مطرح شده. یکی نعم قیمت و بغل یوم خالفته، اینجا یوم خالفته داره. یکی قیمت و ما بین صحت و العیب یوم ترده، که یوم رد باشه. یکی یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمته، قیمت البغل یوم مکتوریه، روزی که کرایه شد کذا و کذا. پس 3 یوم در این روایت مبارک روشن شد. این
داش فرق میکنه،
دقت میکنه، 3 یوم در این روایت مبارک ذکر شده. اونی که اصحاب بهش تمسک کردن، خوب دقت، اونی که اصحاب بهش تمسک کردن یوم خالفته رو به عنوان یوم القصر که از که مرحوم ناینی هم همینو ترجیح داده. شیخ هم ابتداء همین، اصلا استظهار شیخ هم همین بوده، مگر همین مشکلاتی که بعد یوهن مثلا، و الا استظهار شیخ ابتداء یوم القصره. اون وقت یوم رد رو ممکن است کسی اینطور، مثلا این مطلبی که ایشون، یوم رد در باب عرشه، ما بین صحت و عیب یوم تردد،
بین اصحاب و کسرون
دقت کردیم، ما بین علیه که به اصحاب ما بین صحت و عیب یوم تردد. اما اون مسئله یوم اکتوریه در باب شهادت به قیمته، که قیمت این رو اگه بخوایم با شاهد، یعنی در صورت اختلاف اگر بیانه میخواد اقامه کنه، بیانه رو بیاره بر روز اقتراع. پس یک بحث بگیم آقا ما هر سر رو قبول میکنیم، هر کدوم. البته در باب شهادت بناشون این نیز، اگر یوم به معنای مفهوم داشته باشه یوم الاقتراع، اون یوم تلفه نه یوم الاقتراع، یا یوم القصره. بله آقا،
قیمت اصلی
برای
اعتراض
نداشته، اعتراضش
به
روزهای
تخلف
بوده. ملحبه نشده ما، گوش من
کنید، اعتراضش به روزهای تخلف بوده نه اصلی
کرایه. نه ببینید، این در باب شهادت امام میگه شهادت بدن بیانه. خب باید بیانه بیارن شهادت بدن روزی که قصف شده. بله مرحوم شیخ قدس الله نفس، لذا مرحوم شیخ یوم خالفته او رو قبول کرد ابتدا، حالا بعد از مناقشات یوم ترده او رو قبول نکرد ایشان، چون گفت کسی قائل نداریم که اعتبار به قیمت یوم رده. یوم اکتوریه رو قبول نکرد از باب غلبه، از این باب که روزی که کرایه کرده غالبا با روز قصر نزدیکن، مثلا در کوفه، و این به خاطر این که روزی که این قاتل رو بغل رو کرایه کرد، این در مرکز میدان بوده، مثلا در میدان دام بوده، میدان حیوانات بوده، یعنی اونجا اقامه شهود آسان بوده، نکته اقامه شهود آسان بوده، نکته نداره. که به عبارت دیگر من عرض کردم یک اصطلاحی دارن آقایان، که اگر یک قید در سوال راوی آمد حکم رو قید نمیزنه، حکم در قید در جواب امام آمد قید میزنه. اصطلاحی بخن اصطلاحا قید اگر به موضوع خورد حکم رو قید نمیزنه، موضوع رو محدود میکنه، اما اگر قید به حکم خورد حکم رو قید میزنه، مفهوم داره. در اینجا یومکتوری نکتش اینه در روز اکترا اقامه شهود سهله و بین روز اکترا تا روزی که قصد کرده فاصله کمه، لذا مفهوم نداره قید اثر. دقت فرمودید؟ پس از این سه تا روزی که ذکر شده، نمیدونم دقت فرمودید، سه روز در روایت ذکر شده، این حاصل جنبندی رو مرحوم شیخ نداره، این جنبندی رو بنده رو خدمت، این سه روز رو ما بیایم بگیم قبول کنیم چون روایت صحیح است، تعبدن سه تا مورد داره در قیمت بغل یوم القص، در عرش ما بین صحیح و معیب، در عرش یوم الرد، بینه که اقام کنی یوم الاکترا. سه تا روز روشن شد در حدیث ذکر شده. اگر بخوایم بگیم این سه روز نکته داره، این نکتهش رو قید بزنه، قیدش اینطوری میشه. پس در باب قصد میشه یوم ال به اصطلاح قصد، در باب قیمت خود حیوان، در باب عرش میشه یوم الرد. البته مرحوم شیخ میگه اجوایی است که این نیست، البته اجوایش روشن نیست، یوم الرد، و در باب بینه هم یوم الاکترا. خب طبیعتا روشن شد ظاهر شیخ در اینجا اینه که یوم خالفته رو قبول کرده، اولی رو قبول کرده، دومی یا سومی رو قبول نکرده، چون یوم ترده رو گرفته به معنای مخالف اجماع قبول نکرده، یوم الاکترا هم کنایه گرفته که از هم روز قسمه، چون غالبا به حساب اقامه شهود نسبت به روز اکترا هست. حالا روز چهارم پنجمشون از اونجایی که بغل رو اجاره کرده رد شده، اقامه کن که قیمت بغل امروز اینطوره، در اون خب مشکله، اما در روز خود اکترا آسانه. نکته این نیست که حکم رو قید بزن، نکته دیگریه. این خلاصه طرح دوم. طرح سوم همون بود که ما عرض کردیم که یوم خالفته و اصلا ناظر به این نکته فقهی است که امر قیمی زمانش به قیمته، چون آقای میگن تو روایت نیومده، موارد جزئی در روایت آمده، اما حکم کلی که قیمی یوزمنو به قیمته نیومده. ما گفتیم تا این روایت ظاهرا مرادش همینه، نه قیمت و بغل یوم خالفته او. از روزی که شما مخالفت کردی، کنایه از قصر، از قصر که آمد، این یلزمو که این، نه اینکه این روز خصوصیت داره. اون یوم ترده هم عرض کردیم نکتهش اینه که عرش رو بدین اگر حیوان رو سالم رد کردی، اگر حیوان تلف شد دیگه عرش جداگانه نیست. یعنی امام سلام الله علیه بین عرش و بین منافع فرق گذاشت. اگر معیوب شد، اگر معیوب شد عیب رو ضامنی، در صورتی که سالم رد کنی، اگر تلف شد خود عین رو ضامنی دیگه، صحیحا خود عین ضامنی. دو تا چیز نداری، یکی نقص، یکی عرش، و یکی هم قیمت عین. اما منافع رو جداگانه زامنی، منافع رو زامنی، چه سالم باشه چه نباشه. 15 روز حیوان رو تجاوز کردی از اون حد، پول 15 روز رو باید بدی، چه سالم ردش کنی حیوان رو، چه تلف بشه. حتی اگر تلف شد شما زامنی. در مقابل قول ابو حنیفه که اگر این کار کرد زامن منافع نیست مطلقا، چه سالم باشه چه تلف بشه. شاید قول سومی هم باشه، حالا من خبر ندارم، شاید قول سومی هم باشه که اگر سالم رد کردی ضامنیه، اگر تلف شد نه تو این حساب میشه، منافع تابع این حساب میشه. شاید قول سومی هم به این معنا باشه. پس این روایت مبارکه خوب دقت کنید، ناظر است به کیفی اصل زمان و خصوصیت زمان، ضامن بودنه، مضمون بودن، ناظر به یوم نیست، در هر سه روزش قید نیست، نه یوم خالفته قیده، نه یوم ترده قیده، نه یوم اکتوری قیده. روشن شد؟ اگر میخواید ماده فکریتون شب بشین روایت فکر بکنین، اون ماده فکری اینه، سه تا روز تو این روایت واحده آمده. یا بگین هر سه رو تعبدن ما قبول میکنیم و غیره. به این معنا در باب قیمت، قیمت یوم القصر، در باب عرش، قیمت ما به تفاوت یوم الرد، در باب بیانه یوم الاکترا، اینو تعبدن قبول، این رو باید تعبدن قبول کنه. تعبد شرعی داریم در این که این سه روز رو قید بزنیم، ولیکن انصافا فوق العاده این معنا بعیده. این راجع به جنبندی ما از این روایت، چون مرحوم شیخ جنبندی نفرمودن، من یک جنبندی کردم که مطلب علمیشم برای شما قابل الان تصوره که اگه خواستیم فکر کنیم چی کارو کنیم. این روایت رو روش دقت بکنیم، تأمل بکنیم، آیا واقعا این قیده یا همینطور که مرحوم شیخ استظهار کرد ناینی اولیش قیده، اون دوتای دیگهش قید نیستن، یا هر سه قیدن یا هر سه قید نیستن. تا اینجا احتمالاتی که در روایات بود و مطرح کردیم. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه احتمالاً چون عده‌ای داشتن از اهل سنت هم علل قیامه، بعضی هم گفتن قاسم یأخذ به، شاید از این نکته بوده. شهید ثانی میگن از این روایت استظهار علل قیام کرده، اینم رأی آخر. از یوم خالفتهو یعنی از روزی که تو مخالفت کردی این قصبه، و این معناش اینه از روزی که مخالفت کردی تا روزی که تلف شده این قصب بوده، چون در تمام آنات قصبه، پس شما اعلال قیام رو باید بدین. این خلاصه یه حرفی که به شهید ثانی ایشون میگه، که ایشون میفرمان به این که حال تا اینجا میگم مرحوم شیخ در مکاسب مطالب رو خیلی لطیف آورده، اما چون عنوان زده نشده بعد محل کلامه. پس تا اینجای بحث راجع به سه تا کلمه یوم که در روایت رو و از عفو من ذالک الاستشهاد به روایه علی اعتبار علی القیام من حین القصف اما ان الی طلب، عرض کردم این گفته شده کما حکی عن شیخ ثانی در مسالک. بعد ایشون میگه خیلی ضعیفه، ادلم یا علم لذاله که بچونسه، انصافا خیلی ضعیفه حقا، نخواد توش کلمه علل قیام در نمیاد، فوقش در بیاد مثلا حالا خیلی قبول بکنیم یوم القصر در بیاد، اما علل قیام در نمیاد. وجهون صحیح ولم افر به من وجه دلالتها علاها در مطلب، گفته شده اما میخواد مرحوم شیخ بگه تو موجه نیست، وجه نیست، توجیه نداره.
واسق بودن چون ثابت کرده واسق یو خضوده فلان از این قاعده نتیجه گرفته
دیگه. عرض کنم که این مطلب رو همین پیروز متعرض شدیم که ایشان مرحوم شیخ
این نمنظورتون یعنی تون دیتا یعنی شر نداره
سه تا دیگه چرا دوتا؟ هینکتوری دیگه، هینکترا این آخرش یشهدونه انه یومکتوری اینطور. ببین در صفحه 200
وطن بعد هین اکرا کذا و کذا
همون هین نیو
بس من همین دنبالی
271 در صفحه 271 خود شیخ انصاری داره سمه نکسر ما ذکرنا مذکورم فی کلماتم فی باب القصر لکن من حیث نه امیرو و ما یفرق من جهت نسن فی المقصوب مخالف لقاعت کم احتمل فی الحکم به وجود به قیمت او اعلی القیام علا ما تقدم من شهید ثانی و اما مشتوه من ان القاصب مأخوذون به اشق الاحوال فلم نعرف له مقلا صحیحا. اینو خود شیخ داره، این عبارت شهید ثانی که اینجا میگه علا ما تقدم من شهید ثانی، اگر آقایون این چاپ در اختیارشون، این صفحه 271 این تقدم شهید ثانی در صفحه 253،
یعنی این کلامش هم اشعار داره به این که اگر اون قاعده بود کلام شهید
ها میشه اونو اجمالا قبول کرد. پس این مطلبی رو که لم یعلم لذاله که وجهون صحیح 253 دو مرتبه خود شیخ بهش اشاره میکنه صفحه 271، من 3-4 پیش هم خوندم این عبارته، این زیل رو مرحوم شیخ در اونجا علا ما تقدم من شهید ثانی، لکن ایشون قبول نکردن. پس بحث اول، پس ایشون وارد یک بحث دیگری شدن، یک تا اینجا این بود یوم القصر یوم الطلب، از اینجا وارد یک رأی دیگه میشن، اعلی القیم، مبنای اعلی القیم. من ترس کردم به طور متعارف اعلی القیم رو از قصد تا تلف گرفتن. مثلا در معکوز به عقد فاسد اعلی القیم رو از حین عقدم ادعی گرفتن، از حین عقد، از حین قبض، از حین طلب، تا حین طلب، تا حین مطالبه، تا حین رد، بره به دادگاه، دادگاه حکم بکنه، بعد که میخوان روزی که بگیرن رد بکنن اون روز رو حساب بکنن، اهل القیام تا اون روز. اینا گفته شده، لکن اونی که بیشتر معروفه از قصد تا طلب، دقت کنید، و الا احتمالات خوندیم سابقا هم متعرض شدیم، احتمالات دیگری هم مطرحه، لکن بیشتر این دو. خب تا اینجا، از اینجا وارد شیخ، پس تا اینجا یک یوم القصد یوم طلب دیده، تا که شیخ هم در لابلای کلام اخذرت کرد و به قول امروزی ما سرتیتر نزد، فصل نزد. از اینجا شما سر فصل بزنید، شیخ وارد اعلی القیم میشه، از کلمه از اپ و منزاله وارد اعلی القیم میشه، بگیم اعتبار به اعلی القیمه. دلیل یک، ما نقل عن شیل ثانی همین روایت سیه عبی والله یوم خالفته، این یک، این یک رو ایشون اشکال فرمودن به این که لم یعلم لهو و چون سهیون. دو، نعم استدل و این هم خوندیم، اجوانا خوندیم، حالا فقط به مقدار این که رد بشیم، استدل و علا هذا القول به ان العین مضمونتون فی جمیع تلکل ازبنه التی منها زمان و ارتفاع قیمتی. این قول دوم، این قولم ایشون قبول نمی کنه و فیه الاخری و این ارید کذا. بله، خودش رد میکنه، شیخ رد میکنه، و فیه ان زمان، اینو چون سابقا خوندیم، یه روز اینجا رو خوندیم، یه نمیخوام تکرار کنم. قول یعنی وجه دوم، وجه اول روایت ابی ولاد که قبول نکرد، وجه دوم این در جمعی ازمنه. این مطلب رو مرحوم میروانی در حاشیه‌اش بیشتر شرح داد، اگه آن خواستن شرعیشون خیلی سعی میکنه از این مطلب دفاع کنه، با اون به اون مراجعه. وجه سوم، که وجه سوم لابلای عبارت واسه آورده، بیایید در همون صفحه 253، بعد ایشون میگه الا انه مخالف لاسات البرائه من غیر دلیل شاغل ادا ما حکاه و فریاز. این وجه سومه، ادا ما حکاه و فریاز در ریاض ان خاله العلامه، این وجه سومه. من قاعدت نفی ضرر، وجه سوم اینه که به لازرر تمسک بکنیم. اگر اهل القیام رندی ایشون ضرر میکنن، این ضرر نیست، اینجا قیمت خودش بالا پایین است. و فیه نظران کم اعترف به بعض من تأخر جاش نیست. تا اینجا سه وجه. وجه چهارم، نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، توجیه این استدلال فی به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و صار مالیتها مقاومتا الی آخری. اینا رو چون سابقه این روزی هم خوندیم قبل از اینکه وارد روایت ابی ولاد بشیم. کما انه الی تلف، این تقریبا شبیه وجه دومه. بعد ایشون اشکالی که معروفه بینشون اینه، معروف اینه که اگر فرض کردین شما گوسفند کسی رو یا کتاب کسی رو قصف کردین، وقتی در مثلا یک ماه طول کشید بعد برگردوندین بهش، در خلال این یک ماه قیمت کتاب دو برابر سه برابر شد، آیا شما اهل القیم رو میدین؟ اونجا اشکالشون اینه، شما اگر اصل عین رد کردین اهل القیم حساب نمیکنید، حالا که قیمت رو میخواین رد کنید دیگه اهل القیم حساب نمیکنید. یعنی در حقیقت در این وجه سوم میخواد ایشان وجه چهارم، وجه بله غیر از لازم، در این وجه چهارم میخواد ایشون وارد یک نکته بشه، چه فرق است بین رد العین و رد القیمه؟
این رو داره برمیدن، ولی وقتی ما قیمت رو بده نمیتونه بره کتاب رو بخرشه،
الان اومده پایین.
اون میگه این کتاب یه وقتی در این اثنای یک ماه رسید به دو برابر. کتابم دست تو بود. جلو من گرفتی، کتاب دست من نرسید. الان اومده پایین. لذا مرحوم شیخ دقت کنید یواش یواش وارد این بحث میشه. اون بحث اینه چه فرقی هست بین به اصطلاح اعلی القیم اگر رد عین بکنه یا رد قیمت بکنه. اگر رد به اصطلاح عین کرد اعلی القیم نیست، اما اگر رد قیمت کرد میگه اعلی القیم. چه فرقی میکنه؟ اینه که ایشون میخواد این بچه چهارم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، این نکتهش اینه. ببینید ادرتف اد قیمت ها فی زمان و سار مالیت ها مقومتن، یعنی قیمت گذاری بشه به تلک القیمه. فکما انهو ادا تلفت هین ازن یجب و تدارک ها به تلک القیمه. یعنی به عبارت دیگر این اگر مالیتش بالا رفت، فکدا اضاحیل بین ها و بین المالک حتی تلفت ازلا فرق معد عدم تمکن منها بین انتت لفت. نه لو ردت، اگر خود این رو برگشت، دقت بکنید، تدارک و تلک المالیه به نفس این. یعنی ایشون میخواد فرق بگذاره، اگر شما این رو برگردوندید مالیتش حساب نشده، اگر قیمت رو خواستیم بدیم مالیتش حساب شده. پس اگر مالیتش حساب نشد اهل قیام نداره، اگر مالیتش حساب شد اهل قیام داره.
آقا تدارک نیست وقتی قیمت اومده پایین، چطور به نفس این تدارک میفرمایید؟
چون به مالیتش نرسیده. مادام این مورد ببینید لو ردت تدارک و تلک المالیه به نفس العین، اگر تلف شد به مالیته، اما اگر خودش موجوده به مالیت نمیرسه. اگر به مالیت رسید اهل قیام حساب میکنی، با تلف به مالیته، اما یعنی مادام عین موجوده خود عین دیگه مالیتش حساب نمیکنی. ایشون میخواد در این وجه فرق بگذاره. چرا؟ اگر این محفوظ بود اعلالقیم، چون میگه با وجود این به مالیت نمیرسه. چون عرض کردیم یکی مسئله اینه، یکی مسئله ملکیته، یکی مسئله مالیته. قیمت رو مالیت بردن، قیمت رو این حساب نمی کنن. وقتی خود این بود قیمتش دیگه حساب نمی کنن. قیمت رو کی حساب میکنن؟ تلف بشه بره به مالیت. کما اینکه در ملکیت هم مالیتش حساب نمیکنن، که حالا به سالاش میاد، سابقا هم عرض کردم. نه دقت کن، هدف ایشون از این وجه چهارم روشن شد، فرق بگذاره بین اونجایی که خود عین رد میکنین اهل القیم نیست، بین اونجایی که تلف میشه اهل القیم. لو ردت تدارک و تلک المالیه تو به نفس العین و ارتفاع قیمت سوقیه امرون اعتباریون لا یضمنو به نفسه. این به این مال ربطی نداره، چون این منتقل به مالیت نشد. مادام این موجود بود منتقل به مالیت نمیشه. دقت کردی؟
تو بعضی حالت ها ضرر میزنه به من گوسفندا رو نمیخواستم نگه بدارم، میخواستم بفروشم. این ده روز که قیمت بالا رفته بود اون غصب کرده بود توشش نگه داشته بود.
حالا در بعضی از مواردش ضرر صدر بکنه، اگه ضرر صدر بکنه من نیست لعدم کنهی مالن و انما هو مقومون لمالیت المال و بهی تمایز الانبال کساتن و قیمتن. بل حاصل ان للعین فی کل زمان من از منت تفاوت قیم مرتبتون من المالیه ازیلت ید المالک انها. بله این نکتش اینه. و این ردت العین فلا مال سواها یغمن و این تلفت استقرت علیها تلک المراتب. بعد این نکتش اینه. بعدم میگه ایشون عبارتی رو نقل میکنه که یوم الغصب به اعتبار انه زمان و ازالت ید الماله. بعد ایشون در توضیح این مطلب ادامه میده. بله لکن بعد از اینکه این مطلب رو ایشون بیان میکنه آخرش هم یک فتعمل داره و انصافش اینه که این مسئله، یعنی انصافش اینه که اگر تلف شد مالیت درسته و طبق قاعده هم همون زمان تلف رو باید حساب کرد. چهارم تا اینجا چهار تا بعد شد پنجم بچه پنجم و سدل فی سرائر و غیرها علی هذا القول به اصالت الاشتغال لاشتغال ذمتی به حق المالک ولا یحصل البراءه الا بالاعلا. اینم پنج. پس مجموعا مرحوم شیخ انصاری عبارت البته مغلقه برای شما ما جداش کردیم، پنج وجه کرد برای اعلا القیام. اول از شهید ثانی یوم خالفته هم، دوم از این مزونتون فی جمیع تلکل ازمنه که البته شبیه قول چارمه، سوم قاعده قاعده ضرر لا ضرر، چهارم این کس که اگر این موجود باشه به قیمت حساب نمی کنیم مالیت که شد، پنجم اشتغال و استدل فی سرائر و غیرها. اینو من جدا کردم که اگر شما قشنگ جدا بنویسید خود این بدونی که احتیاج به شرح باشه خود مکاسب روشن نوشته میشه. این کتاب‌های قدیمی ما این مشکل دارن، اینا رو مندمج کردن لذا باز با توضیح روشن بشه. این وجه پنجم میشه اصالت الاشتغال. وقد یجاب به ان الاصل فی المقام البراءه حیث ان الشک فی التکلیف بالزائر. در اینجا اون وقت بحث پنجم ایشان اینه که ایشان میفرماید که نه لا بأس به استمس که به استصحاب زمان المستفاد من حدیث الید، بگیم علالیت این اقتضا رو میکنه چون علالیت ما اخذت حتی تو عدیه تا وقتی که به اصطلاح ادا بشه و چون رسید به علل قیام این داده بشه. البته این استصحاب به نظر من از اونها وضعش بدتره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون رجع تا اینجا فرمودین استدلال ثالث علی علل قیام و توجیه زده.